الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، شنبه 28 مهر 1397.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
على محمد و آل محمد و لعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین.
این جامعه که فهمیدیم تکلیف و کلیه که مستثنه ماست، عقل چجوری حکم به لزوم امتثال میکنه؟
عقل میگه باید کاری بکنید که این تکلیف حتما امتثال بشه،
ولو سابقا امتثالش واجب نبوده.
سابقا هم امتثالش واجب بوده.
سابقا
هم منجز بوده. سابقا چون اصرار نداشتیم. این مثال ما اینه دیگه. چیه؟ نه نه، حالا اون صورت علمش که نه، از اون جهت بله، از جهت دوران هم بین منجد و غیر منجد مشکلی نداشته. یعنی سابقا اگر علم پیدا میکرد لزوم امتثال داشت. اینو میگیم، اینجور نیست که چی مشکل خاصی داشته.
اگر علم پیدا میکرد لزوم امتثال داشت. الان چی؟
الان که علم پیدا کرده خب لزوم امتثال داشت.
خب
این واسه استثاب دیگه. آره، این واسه استثاب علم تعبدی پیدا کرده لزوم امتثال میاد. خب بس درس این بود که جایی که اضطرار بعد از سبب تکلیف حاصل شده باشه و قبل از علم رو، آیا علم اجمالی منجز هست یا منجز نیست؟ مرحوم آقای خویی یه تقریبی برای تنجیز ذکر کرده بودن و اون استصحاب جامعه تکلیف بود. نمیدانیم تکلیف در طرف مسترون لعی هست یا در طرف دیگر. استصحاب میکنیم جامعه تکلیف رو و این جامعه تکلیف ولو اثبات نمیکنه که تکلیف در طرف غیر مسترون لعی هست، ولی خودش لزوم امتثال رو به دنبال میاره و ارز کنم خدمت شما که طبیعتا این که بخوایم ما امتثالش بکنیم باید اون طرف غیر مسترون لعی رو اجتناب کنیم تا قطع پیدا کنیم به این که این تکلیف امتثال شد. بعد ایشون نقض میکنه، به اصطلاح میگن که پاسخ بودن به این اشکال که یک استصحاب حاکم داریم، استصحاب عدم کون تکلیف الفرد غیر المستقل.
ایشون برای
من الان استصحاب تعبیر میکنم،
منظورشون همونه.
نه الان یه میخوش آدم تعبیر مسامحه آمیز از شما درد نکنه، مقدرین هست که اینجوری تعبیر کرده. حالا اونش کنی برای اینکه تقریب یه مقداری قوی تر باشه ما استصحاب تعبیر میکنیم. استصحاب عدم کون تکلیف الفرد غیر المستر اله. خب من اون آقای صدر به اون استصحاب اشکال کردن که در جلسه قبل بحثشو کردیم، به این پاسخ هم اشکال میکنن، میگن پاسخ هم درست نیست. اینم بگم مرحوم آقای خویی میگن ما در بحث اقل و اکثر ارتباطی این شبیه همین مطلب رو گفتیم که اقل و اکثر ارتباطی بعد از اینکه طرف اقل رو آورد، استصحاب بقای جامعه یک استصحاب حاکم داره، استصحاب عدم وجوب فرد اکثر. این استفشت که ما داریم که جامعه آیا وجوبش باقی هست یا وجوبش باقی نیست، چون نمیدانیم اون فردی که تکلیفش تعلق گرفته جامعه هست یا جامعه نیست، ولی اگر اون فرد چیز اکثر هست یا اقله، ولی اگر میدونستم که اقله که میدونستم امتثال شده، تکلیف ثابت شده. از شک من ناشی از شک در این است که تکلیف به اکثر تعلق گرفته یا نه. استثناء به عدم تعلق تکلیف به اکثر اقتضا میکند که تکلیف ثابت شده باشه. خب این تقریبا مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای سعد میفرمایند که اینجا این استثناء که خود استثناء جاری نیست فی نفسه، یه بحثش گذشت، اگر هم جاری باشه اون استثناء به عدم تعلق تکلیف به فرد غیر مستر و الی، اون استثناء جریان نداره. چطور؟ شما میخوایید با استثناء عدم فرد جامع رو نفی کنید. یه موقعی ما میگیم جامع و فرد یک چیز هستن، تعدد ندارن. خب این پیداست که سببیت مسببیتی نیست که یک استثناء بر استثناء دیگر حکومت داشته باشه. اگر نه میگید که جامع ناشی از فرده، جامع ناشی از فرده، اینجا هم نفی فرد علت شدنش برای نفی جامع، این علیت شرعیه که نیست، علیت عقلیه است. تسبب نفی جامع از نفی فرد تسبب عقلی است نه تسبب شرعی، و در استصحاب شرط این هست که اثری رو که ما میخواییم بار کنیم این اثر اثر شرعی مستصحب باشد نه اثر عقلی مستصحب. این اشکال مرموقعی خویی هست. اگر به خاطر همین ما همین مطلب رو در همون استصحاب در دوران هم بین اقل و اکثر هم همین رو میگیم، اونجا دوران هم بین اقل و اکثر هم همین اشکال وارد هست و همین بحثایی که اینجا کردیم در اون اقل و اکثر هم هست، هم اشکالی که به استصحاب اینجا کردیم اونجا میاد، هم جوابی که اینجا به جواب آقای خویی میدیم اونجا هم میاد. همه این بحثایی که اینجا کردیم در این مثالی که مرحوم آقای خویی بحث ما رو به اون تنظیر کردند میاد.
آثار
شریع با واسطه هم بار نمیشه دیگه، هسته مصبت همینه دیگه. دیگه سلام
اتحاد ندارن،
میگه یا اتحاد دارن یا سببیت و مسببیته. اتحاد داشته باشن که معنا نداره که این یکی هم. اگر اتحاد داشته باشن هم حالا اجازه بدید، اگر نه سببیت باشه، سببیت شرعی است. خب اینجا اول یه نکته شکلی عرض بکنم، این تشکیل شعوره که مرحوم آقای سرج کردن که آیا جامع این فرد است یا مسبب از فرد، این تشکیل و شعور درست نیست. اون جامعی مورد جامع دو جور ملاحظه میشه. یه موقعی جامع رو به نحو مطلق الوجود ملاحظه میکنیم که هر فردی از افراد جامع حکم میداره. ما میگیم انسان حیوان است، هر انسانی یک حیوانیتی بر روش میره. این که انسان حیوان، کل انسان وقتی حیوان هست، این محمولی که حمل میشه برای این موضوع و تک تک افراد جدا جدا حمل میشه. وقتی ما میگیم مثلا اوفو بالعقود در چیزهای شرعیه، هر عقدی یک وجوب وفای جداگونه داره، نحوه مطلق وجود ملاحظه شده، وجود ساری ملاحظه شده. خب اینجا جامع عقد میگیم، این جامع عقد با اون فرد یکیه، یعنی هر فردی یک جامعی در ضمنش هست، به عدد افراد عقد به همون افراد هم جامعه وجود داره. خب اون بحثش اشکالی نداره، ولی اینجا جامعه که هست به نحو صرف الوجوده، نه مطلق وجود. اگر ما میگیم تکلیفی اینجا هست، یعنی صرف الوجود تکلیف هست. صرف الوجود تکلیف قطعا با اون تکلیف یکی نیست، با افراد یکی نیست، چون صرف الوجود ممکنه با فرد اول تحقق پیدا کنه، ممکنه با فرد دوم تحقق پیدا کنه، با هر دوش که متحد نیست، با یکیش هم که نمیتونه متحد بشه، چون اون چیزی که در خارج تحقق داره یا اولیه یا دومیه، یا و صرف الوجود یک نوع عدم تعین توش خوابیده. و ما در جای خودش مرموش هم دوستاییم عنوان صرف الوجود رو انکار میکنه و امثال اینها، در جای خودش مفصل در مورد صرف الوجود بحث کردیم، گفتیم صرف الوجود در واقع در خارج به وصف صرف الوجودی تحقق نداره. صرف الوجود یک عنوان انتزاعی عقلی است که البته بی ارتباط به خارج نیست، ولی یک عنوان انتزاعی عقلیه که منشأ آثار هم هست و امثال اینها، که بحثش رو در جای خودش ما این رو کردیم. بنابراین بحث ما صرف الوجود تکلیفه. مثلا جایی که میگیم تکلیف یا به اقل تعلق گرفته یا به اکثر تعلق گرفته، استصحاب جامع تکلیف میکنیم، تکلیف یکی این دوتاست، هر دوش که نیست، یکی از این دوتاست. این جامعی که ممکن است در ضمن صرف اقل باشد، ممکن است در ضمن اکثر باشد، این نمیتواند با اقل متحد باشد و با اکثر هم متحد باشد. این معنی نداره. بله دیگه، اینم در واقع عالم خارج که در نظر میگیریم، عالم خارج که در نظر میگیریم، محکی اینها یک محکی متعین نیست.
این نمیشه صرف الوجود، این میشه از عهد ما لابنه.
نه اون با اون عهد ما فرق داره. عهده ما حتی بعد از چیز هم تعیان پیدا نمی کنن. این تعیان پیدا میکنن. شاعر به من گفته که نماز بخون. حالا اینجوری تعبیر بکنم، حالا صرف الوجود تعبیر کردم، تعبیر اصلاح کنم. این چه صرف الوجود باشه چه احد همای مردد باشه، هیچ یک از اینها اتحاد ندارن با اون چیز خارجی. این شبیه صرف الوجوده، اون صرف الوجود نیست. درست شبیه صرف الوجوده. ببینید فرض کنید شارع گفته صل، نماز بخوان. اونی که واجب هست صرف الوجود صلاته. این صرف الوجود صلات ممکنه به اشکال مختلفی تحقق پیدا کند. این صرف الوجود با هیچ چیز از اونها متحد نیست. حالا در مورد صرف الوجود باز ممکنه شخصی بگه که بعد از تحقق خارجی با اون فرد متحد است، حالا اگر کسی اینجوری تعبیر بکنه. ولی مانحنفی حتی اونم نیست، مانحنفی به نحو صرف الوجود هم نیست، به نحو احد همای لابعینه هست. احد همای لابعین در خارج که تحققش هم لابعینه. ببینید فرض کنید من نمیدانم این لباس نجس است یا اون لباس نجس است، اینجور نیست که اختیار خودم باشه که اون لباس نجس رو معین کنم. حتی بعد از این که من از هر دو این هم اجتناب کردم، مثلا شستم، اون نجسی که متعلق علم اجمالی من واقع هست، اون نجس مشخص نمی شود. این مفهوم های مثل عهد همای لابعین، این مفهومات به هیچ وجه با فرد نمیتونن متحد باشن.
میگه همون فردی نیست که ما نمیتونن.
نه فرد مردد که نمیخوایم بگیم. حالا آقای سعد اینجا این بحثو میکنه که این فرد مردد حکم تیب نداره، جامع میخوایم بگیم. فرد مردد نه،
جامعه جامعه فرد مردد
نه نه فرد مردد نیست. حالا ایشون میخواد بگیر جامعه و فرد مردد با هم فرق دارن. یه جامعه یک حکم برش در نظر میگیره، فرد مردد و یک حکم دیگه در نظر میگیره. حالا من وارد اون جزئیات اون بحث نمیخوام بشم که آیا اینجا جامعه با فرد مردد فرق داره فرق نداره. قرار من این نکته قضیه است. اون مفهوم جامعه که ما اینجا تصویر میکنیم، اون جامعه به گونه‌ای ذهن انسان اون جامعه رو تصور میکند که انطباقش بر هر یک از دو طرف احتمالی است. وقتی انطباقش بر هر یک از دو طرف احتمالی باشد، نمیتواند با هیچ یک از دو طرف متحد باشد. چون در واقع این جامعه ها عنوان های ذهنی هستند که ذهن به دلیل عدم تسلط بر خارج به ما و خارج می سازد برای حکایت از خارج، که خب اینو من مفصل در بحث حیرت علم جالی بهش پرداختم و بحثش گذشت. خب الان این یک مرحله که اصلا بحثی که هست که آیا جامعه عین فرد است و عین فرد اینجا نیست مسبش. اون بحث در جامعه هست که به نحو مطلق الوجود باشه، اما جامعه که به نحو احده ما باشه یا به نحو صرف الوجود باشه، این جامعه ها بحثشون فرق،
این مفهومن با اطراف فرق داره ولی وجودن
یا مصداقا میتونه اصلا مصداق دیگه ای نداره. این اصلا تمام هویتش همون مفهومشه،
مصداق نداره.
نه دیگه مصداق متعین نداره دیگه، نه نه ولو واقعیتشه، ولو واقعیتشه، ولو واقعیتشه، ولی بحث سر این هست که اون واقعیتش متعین نیست. حالا اینکه این حالا با فرد مردد چه فرقی داره چه فرقی نداره، اون شما خیلی چیز هست برای در من هم فرد مردده، نمیخوام حالا چیز بکنم، این همونه، این فرقی با فرد مردد نداره. و حالا ممکنه بگیم که اون خارج به اعتبار یک موقع آثار فرد به ما و فرد رو میخواییم بار کنیم، اون موقع آثار کلی ما و کلی کردن. خود اون جامعه هم در خارج کردن دو فرد لامتعین داره. حالا اونش بماند. حالا اصل این که این تشکیل شعوره که میکنن جامعه آیا عین فرد است یا عرض کنم مسبب از فرد است، خب این حرفا به این شکل نباید بحث دنبال کرد. حالا ما بحث رو رو همون قسم دومی که ایشون مطرح میکنن دنبال میکنیم. ایشون میفرمایند که جامعه اگر مسبب از فرد باشد، نفی جامع به نفی فرد اصل مثبت است. اشکال ایشون هست. ما برای این کلام اول یه نقضی من وارد کنم بعد به حلش بپردازم. یکی از ادله مهم استصحاب صحیحه زرار است. در صحیحه زرار میگه که من نمیدونم خوابم برده یا خوابم نبرده، خوابم برده یا خوابم نبرده، چه کار باید بکنم؟ خب میگن استصحاب عدم بروز نوم میکنیم، نمیدونیم نوم عارض شده یا عارض نشده، استصحاب عدم عروض نوم میکنه. روایت هم به همین مضمون هست که شما استصحاب عدم عروض نوم کنید. اثر این هست که اون چیزی که اثر داره خصوص نوم نیست، اون چیزی که اثر داره حدثه. نوم ممکنه حدث رو ایجاد کرده، صرف الوجود حدثه، صرف الوجود حدث یه موقعی با نوم حاصل میشه، یه موقعی با بول و قاعت و سایر نواقض وضوح حاصل میشه. شما در واقع اینجا استصحاب عدم نوم که میکنید مستقیما اثر نداره، یک امر به اصطلاح وجدانی هم باید زعیمش بکنیم. ما یقین داریم، قول نداریم، قائد از مستر نزده، این سبب خاص رو شک داریم، استصحاب عدم تحقق اون سبب مشکوک به علاوه علم وجدانی به عدم تحقق سایر اسباب اون جامعه رو نفی میکنه. نفی جامعه حدث به خاطر این هست، این این همین بحث ماست دیگه، که قسمتش رو به وجدان و قسمتش رو به اسما همینه میگیم. ما میگیم که اون فرد مسترون الی که وجدانن منتفیه، فرد غیر مسترون الی رو نمیدانم که تحقق دارد یا تحقق ندارد. استصحاب عدم کون موجود الفرد غیر المستر الی اقتضا میکنه که جامعه تکلیف نباشه. این همینه دیگه.
کجا اینجوری
تو اون روایتش استصحاب عدم نوم کرده اینها، و آیون هم اینجور میکنن، یعنی استصحاب میکنیم عدم نوم رو همسال اینها.
بعد
منظور ما نداره، حدث ناشی از فایده نداره، اثر نداره،
خب
بقیش بجنی اصلا نداره. نه
عدس ناشی از
نه، اونی که اثر هست مال جامعه،
جامعه ما خودمون ساختیم.
نه خودت خود، نه خودت، احکام مال حدسه، حدس هست که حضور هست، جامعه اثر داده دیگه، یعنی هر یک از افراد اونها بیاد اون چیز رو از بین میبره دیگه. خب این پاسخ مطلب. یه نکته ای هست، اجازه بدید که در بحث این که آیا در استصحاب جایی که اصل سببی داشته باشیم و اصل مسببی، این که اصل سببی حاکم هست بر اصل مسببی، آیا تصبب شرعی شرط هست یا تصبب شرعی شرط نیست؟ ما اونجا این بحث رو دنبال میکردیم، ما میگفتیم که نه، اینجور نیست که برای تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی تصبب شرعی شرط باشه. ببینید، حالا من اصل سببی مسببی های متعارف رو عرض میکنم که توضیح در مورد اون بدم. جایی که من لباسم قبلا نجس بوده، با یک آب مستصحب طهاره لباسم رو میشورم، ما دو تا استصحاب داریم، یک استصحاب نجاست ثوب، یک استصحاب طهارت ما. خب میگن استصحاب طهارت ما حکومت داره بر استصحاب نجاست ثوب. چرا؟ چون استصحاب طهارت ما سببی نسبت به استصحاب نجاست ما ثوب، این سببی یا مسببی هست. خب اگر این بحث سر این هست که ما در واقع چرا اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه، چرا ما میگفتیم که ما در بحث مقایسه اصل سببی و اصل مسببی دو مرحله بحث داریم. یه مرحله بحث این هست که آیا اصل سببی و اصل مسببی اصلا با همدیگه معارض هستند یا نیستند، یه مرحله. یه مرحله دیگه ای که اگر این اصل سببی و اصل مسببی معارض باشن چجوری حل تعارض بکنیم. ببینید این که لباس من وقتی استصحاب طهارت ما چرا با استصحاب نجاست ثوب تعارض داره؟ چرا تنافی دارن؟ به دلیل اینکه استصحاب طهارت آب یک مفاد عرفی داره، مفادش این هست که یک مفاد داره، اگر آب پاک است یعنی لباسی که با این آب شسته می شود او هم پاک است، فقط به طهارت خودش کار ندارد. طهارت ثوب مغسول به را هم اثبات می کند. از اون طرف استصحاب نجاست ثوب، نجاست این ثوب مغسول رو میخواد اثبات کنه. بنابراین اینها چون مسلب به واحد دارن با همدیگه تنافی دارن، ولی اگر مسلب به واحد نداشته باشند اصلا این تنافی ندارن. مثلا مثال های معروفی که هست در بحث عرض کنم، من یک بند خدای اینجا زیر لحاف بوده، یک شمشیر وارد شد، قبلا زیر لحاف بوده، یه شمشیری میزنم به این لحاف، نمیدونم موقعی که شمشیر من وارد شد این هنوز زیر این لحاف بوده یا نبوده. میگن استصحاب بقاء اون فرد تحت لحاف این اثبات مرگ نمی کنه، چون تسبب عقلیه. چرا؟ اصل قضیه این هست که این که ولو اصل اگر واقعا این شخص تحت لحاف باشه، واقعا کشته شده، یعنی بین بودن این شخص مورد نظر تحت لحاف و مرگش ملازمه واقعیه، این هست. ولی بحث این هست که اگر شارع به من تعبد کرد که این شخص تحت لحاف هست، این تعبد مفادش فقط آثار شرعی تحت لحاف بودن رو اثبات میکنن. تحت لحاف بودن ممکنه ایش اثاری هم نداشته باشه، اثرش اینه که مثلا یا اثرش فقط این باشه اگه نظر کردم که تحت لحاف های کسی باشه صدقه بدم، او رو وارد میکنه. ولی آثاری که مربوط به مرگ هست اثر تحت لحاف بودن نیست، اثر ملازم عقلی مستصحب ماست. وقتی اثر ملازم عقلی مستصحب ماست، استصحاب که میگه این آقا تحت لحاف است اثبات نمی کنه پس مرده است، بنابراین با استصحاب حیات این آقا معارض نیست. این یه استصحاب حیات داره دیگه، این قبلا زنده بوده نمیدونیم الان زنده است یا زنده نیست، استصحاب حیات میکنه. چرا استصحاب حیات در اونجا با استصحاب بقا او تحت لحاف تعارض نمی کنه؟ چون در یه جا تعارض ندارن، مصدر به واحد ندارن، یعنی هر دوی چیز اثبات نمی کنن. اگر اونی که تحت لحاف بود اثبات می کرد پس مرده است، این پس رو می تونست اثبات کنه. استصحابی که می گفت این آقا قبلا زنده بوده حالا هم زنده است، اینا دو تا مفاد مختلف داشت. استصحاب کونهی تحت لحاف می گفت مرده است، استصحاب حیاتش می گفت زنده است، با همدیگه تعارض میکردن. چرا اینا با همدیگه تعارض نمیکنن و تنافی ندارن؟ چون دو تا مسلب مختلف دارن.
مفاد عرفی اینجا شرن
اینجا همون بحث اصل مثبت همینه. اصل مثبت میگه هر چیزی تعبد به هر شی تعبد به آثار خود اون شیه، نه آثار ملازم. تعبد به هر شیء تعبد به خود شیء است، نه تعبد به آثار. اون مفاد عرفی تعبده. خب حالا اگر یه جایی این رو داشته باشید،
از وقتی که مثلا واحد نماشه اصلا
تعارض نیست. حالا وقتی که تعارض نیست در نتیجه از سببی و مسببی هر دو با هم دیگه جاری میشن بلا معارضته. خب بحث سر این هست که تقدیم در جایی که اصل سببی یا مسببی تسبب شرعیه، خب این شرعیت تسبب ایجاد تعارض میکنه. حالا که ایجاد تعارض کرد، چرا اصل سببی یا مسببی مقدم باشه؟ وجه تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی چیه؟ ما اونجا میگفتیم وجه تقدیم اصل سببی بر مسببی همین سببیتشه، همین در رتبه متقدم بودنشه. تقدم رتبی اصل سببی بر اصل مسببی عرفاً همین تقدم رتبی باعث میشه که اصل سببی رو مقدم بدارن بر اصل مسببی. به تعبیر مرحوم آقای صدر یه تعبیری داره، میگه همچنان که در عالم واقع اون اصل سببی علیت داره نسبت به اصل مسببی، کنه در عالم تعبدم میگن اینم علیت داره برای او، یه همچین علیتی رو عرف قائل میشه. حالا اینا من بحثشو مفصل توی جلد پنجم اصول ما به تناسبی این بحث مفصل اونجا کردم. پس بنابراین به تناسب اون بر آخرای جلد پنجم همین بحث وابسته به این شده، اونجا هفتش وجه ذکر کردن برای تقدیم اصل سببی و اصل مسببی، یکی که اون وجه رو ما ذکر کردیم و رد کردیم. و ما به نظرمون میرسه تقدیم اصل سببی و مسببی مناطش همون تقدم رتبی هست که اصل سببی و اصل مسببی داره. این نکته عرفاً این رو مقدم میداره. خب
پس خود روال چه شاهد؟
حالا فرق کنید، حالا فرق کنید. حالا بحث سر این هست که اگر یه جایی به یه نکته‌ای ولو تسبب عقلی باشه، اصلی که در ناحیه سبب جاری شد با اصل در ناحیه مسبب تنافی پیدا کردن. چطور؟ گاهی اوقات بعضی چیزها هستند که ملازمه‌ای که بین اینها برقرار هست فقط ملازمه در حکم واقعی نیست. عرف بین اینها در عالم ظاهر هم در عالم حکم ظاهری هم ملازمه می‌بینه. فرض کنید که در متضایفین اگر گفتن زید برادر عمرو است، شارع گفت تعبدن بگو زید برادر عمرو است، عرف میگه عمرو برادر زیده. اخوت تعبدی زید با عمرو ملازم است با اخوت ظاهری عمرو نسبت به زید. همچنان که متضایفین در عالم واقع متلازم هستند، در حکم ظاهری هم متلازم هستند. مثلا فرض کنید در بحث رضا، اگر گفتن مادر رضایی، این مادر مادر این بچه است، تعبدن رضا مادر تعبدیه دیگه، خوش میگینم بچه اونه. بین عمومت تعبدی با بنوت تعبدی ملازمه است. بنابراین اگر دلیلی گفتش که این مادر مادر رضاییه، مادر تعبدن، یه دلیلی گفت این بچه بچه اون مادر نیست تعبدن، داره معارض میفهمن.
ولی
تصبب شرعی نیست، تصبب عقلیه، تصبب هم نیست. یعنی در واقع بین عمومت چیز تلایف متلازمه این هستن، ولی این متلازمه این با همدیگه چیز پیدا، تنافی پیدا میکنن. بحث من این هست که تنافی متوقف بر تسبب شرعی نیست، تنافی به خاطر این بود که ملازمه صرفا در حکم واقعی بود، در عالم واقع بود. بین تعبد به وجود لازم و تعبد به وجود ملزوم ملازمه نبود. اگر در جایی بین تعبد به سر لازم و تعبد به ملزوم ملازمه شد، اینها تنافی ایجاد میشه. اگر تنافی ایجاد شد، اون تسبب عقلی، یعنی اون نکته ای که منشأ تقدیم اصل سببی و مسببی بود، شرعیت تسبب نبود، اصل تسبب بود. شرعیت تسبب منشأ ایجاد تنافی شده بود، منشأ شده بود که مسبب واحد پیدا کنند. چرا بین استصحاب طهارت ماء با استصحاب نجاست ثوب مغسول تنافی هست؟ به خاطر اینکه استصحاب طهارت ماء مفاد عرفیش اثبات طهارت ثوب مغسول هست، این مفاد عرفی با مفاد استصحاب نجاست منافات داره. حالا چرا اونو مقدم بری میداریم؟ تقدیم استصحاب طهارت ما بر استصحاب نجاست ثوب مغسول به جهت شرعیت تسبب نیست، به جهت اصل تسببه. اون چون در رتبه مقدم است، عرف چیزی که در رتبه مقدم باشه و چیزی که در رتبه مؤخر باشه مقدم میداره. حالا اگر یه جایی در عین تسبب عقلی به دلیل اینکه عرف بین اینها اینقدر ملازمه رو شدید میبینه که حتی در حکم ظاهری هم اینها رو ملازمه میبینه، به طوری که اصل جاری در سبب با اصل جاری در مسبب رو معارض میبینه، اگر معارضه رو دید، اینجا اصل جاری در سبب رو بر مسبب مقدم میکنه. خب در حالا این مقدمه بحث، در ما نحن فی به نظر میرسه که بحث اینه. ببینید وقتی شارع مقدس گفتش که بگو شما خواب نیستید، نفی یک فرد کرد در جایی که همه افراد دیگه اون طبیعت معدوم هستن، عرفاً نفی فرد نفی جامعه تلقی میشه. یعنی تعبد به نفی فرد با تعبد به نفی جامعه ملازمه عرفیه داره. بنابراین دلیلی که میگه که جامعه موجود است با دلیلی که میگه فرد موجود نیست معارضه میکنه. وقتی معارضه کرد، اصل سببی تصدی اینجا معارضه کرد، سببیت باعث میشه اصل ناهی در ناهی سبب مقدمه بر اصل ناهی مسبب باشه. این چکیده بس من فردای مقدار تو بعضی مشابهات داره، تو اونجا این بحث رو تکمیل میکنم. و این اصل قضیه این هست که ما ببینیم کجا بین لازم و ملزوم تلازم فقط در مقام واقع، تلازم در حکم ظاهری ندارن، یا کجا تلازم در حکم ظاهری هم دارن. حالا یک مثال دیگه یه خیلی مهمی هست، اونم بعدا عرض میکنم. این حالا فردا در مورد صحبت میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
چون منظور از این ملاحظه‌های عرفی همون اصل نسبت به سخنه
حالا اینم بعد فردا بود اصلا
چون که متضایفه ممکن بگیم به خاطر تحقیص او ثابت بشه.
نه نه حالا حالا این همین سوالی که کردی من فردا بپرسم.
Thank you.